ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میان افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناکی روبروست، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در دو بازی اخیر یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گلن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است. با استرایک ریت یا ضربه 137. در بالینگ نیز باید لوکی فرگوسن و ایش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی بیستواره اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را داره. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در IPL بسیار خوب درخشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماری تازه با شما هستیم. آنچه را که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. به جای داستان هفته روایتی داریم از نوشته های جاوید فرهاد با عنوان قصه غلام علی کلپز.
یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود، با پیشبند بر روی سینهش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت.
در گزارشی خواهید شنید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند می گویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشوند.
زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در 4 گوشه دنیا هم تیتو پراگنده شدند. ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان انتخاب کرده ایم. حرف‌هایی خواهیم داشت پیرامون داستان زندگی هندو باوران افغانستان.
پدر رادو دیوان نرنجنداس وزیر مالیه امان الله خان بود، شغلی که تا خیلی وقت در افغانستان در اختیار هندوها بود، اما رشد بنیادگرای اسلامی جمعیت اقلیت هندوها را از دربار به بازار کشاند.
گپ گفتی پیرامون استفاده از واژه‌های خوب و زیبا برای زنان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان یک روایت از الطاف استاد جاوید فرهاد داریم با عنوان قصه غلام علی کلپز. این قصه است تا داستان که مثل سایر داستان‌ها و روایت‌ها از تقلید رسوم و عادات ناپسند متأثر است. شنونده‌ها باید دارند که از برای همین مجله مطالب و روایت‌ها و داستان‌های کوتاهی مبتنی بر بیهوده سرایی و استعمال اسمها و اصطلاحات نامانوس که بجز ایجاد نفرت و اختلاف بین همشهری‌ها و قلایی‌ها به وجود آورد چیزی بیش نیست. از آن جمله معلولیت ها و کاستی در آناتومی شماری از انسان ها که صد دریغ در مواردی حتی مضمون و تمسخر به ویژه بین جوانان می شود که سخت جانب مقابل و یا معلول را می آزارد که دیدن و شنیدن آن به فرد سوم نیز تأثیر روانی دارد. در روایت امروز جناب فرهاد که غلام علی کلپز عنوان دارد، چنین ناهنجاری در مناسبات شماری از انسانها را مشاهده می کنیم که مملو از آزار یک کارگر زحمتکش است که تا سالهای زیاد از این نام نامناسب از سوی افراد ماحول خود رنج برده است. با سپاس از جناب فرهاد، این قصه را رویا معدومی روایت می کند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کله می داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و به گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمدهشان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود، با پیشبند بر روی سینه‌اش پای هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می زدند. شاگرد کلپزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب‌های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آنکه مرد ساکت و آرام بود، اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند. اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت، بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند: غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته، و سپس قاه قاه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند: غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد، اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دست جمعی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلام علی تاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید، اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلام علی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان و همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دور و برش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد: کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلام علی از درد به خود می پیچید و آبله‌های دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلام علی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلام علی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت، با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود، دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیبی در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلام علی چنتا و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنتا خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلام علی کلپز به غلام علی چنتا در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلام علی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلام علی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کمی قد کشید، کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنتا صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگ های غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
روایتی بود از نوشته های جاوید فرهاد با عنوان قصه غلام علی کلپز.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی ادامه این فعالیت‌ها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان میگویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین، نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده، به رادیو آزادی میگوید:
به نظر من اگر کسایی که در تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن، نویسنده ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شون. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدن، ولی امروز ما شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا کتاب‌هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است نیز به انجام این گونه فعالیت ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می کند.
در کشور هم نهادهای مختلف با شکلهای مختلف با هم در این بخش مصروف بودند. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
شفق می گوید از این که مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. پیر محمد کاروان، شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید.
اگر کتاب های شعر، قصه یا دراما باشد با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تعبیر زندگی انسانی است.
گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در گزارشی شنیدید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود. در این شماره در حال نشر سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم که دوستان مجله لطف نمودن. اولی مکر، دومی وفاداری از صفحه حیدر عدیل و سومی تنبیه استاد از صفحه عنایت الله خلیلی. نخست مکر. می گویند روزی یک روباهی در بین یک چاه افتاده بود و چند روزی از این ماجرا گذشت. بر سبیل تصادف گوسفندی از لب چاه می گذشت. چشمش به روباه افتاد و گفت ای روباه، داخل چاه چه می کنی؟ روباه که خصوصیت مکر دایم با اوست می گوید نشنیدی که خشک آبی و خشک سالی در پیش رو است و من هم آمدم از آن نجات یابم. تو با من ملحق نمی شوی دوست خوب من؟ گوسفند هم که به سادگی مشهور است به سخنان روبا گوش می دهد و با یک حرکت عاجل خود را به داخل چاه می اندازد و روبا هم از این فرصت استفاده می کند و خیز می زند به پشت گوسفند و با یک خیز دیگر از چاه خارج می شود. موقع رفتن به گوسفند می گوید دوست خوب من، به یاد داشته باش از کسی که خودش در چاهی افتاده پند و اندرز قبول نکن. یکی از دلایلی که مشکلات ما حل نمی شود این است که از کسانی مشوره می گیریم که خودشان سر تا پا به مشکلات غرقند. جالب دوم وفاداری. پیرمردی صبح وقت از خانهش خارج شد. در راه با یک موتر تصادف کرد و زخمی شد. عابرانی که از آنجا می گذشتند او را به نزدیکترین شفاخانه رسانیدند. نرس ها در ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: ما باید از تو عکس برداری نماییم تا مطمئن شویم که کدام جایی از بدن تو آسیب ندیده باشد. پیرمرد غمگین شد و گفت: عجله دارم، من خوب هستم و نیازی به عکس برداری نیست. نرس ها از او دلیل عجلش را پرسیدند. پیرمرد گفت: زنم در خانه سالمندان است، هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم، نمی خواهم دیر شود. نرس موظف با او گفت: خود ما با او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متاسفم، او الزایمر دارد، یعنی یاد فراموشی، چیزی را متوجه نخواهد شد، حتی مرا هم نمی شناسد. نرس با حیرت گفت: وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف چای صبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با صدای گرفته او به آرامی جواب داد: اما من که می دانم او چه کسی است. و جالب سوم، تنبیه استاد. خانم معلمی پس از چند بار آموزش درس از شاگردانش پرسید: چه کسی متوجه نشده است؟ سه نفر از شاگردان دستانشان را بالا کردند. معلم گفت: بیایید جلو تخته. و چوب تنبیه خود را از بکسش بیرون در آورد. تمام دانش آموزان جا خوردند و متعجب و ترسان به خانم معلم نگاه کردند. معلم به یکی از سه دانش آموز گفت: پسرم، این چوب را بگیر و محکم به کف دست من بزن. دانش آموز متعجب پرسید: به کف دست شما بزنم؟ به چه دلیل؟ معلم گفت: پسرم، مطمئناً من در تدریسم موفق نبودم که شما متوجه درس نشدید، به همین دلیل باید تنبیه شوم. دانش آموز اول چند بار به دست معلم زد و معلم از درد سوزش دستش آهی کشید و چهرهش برافروخته شد. نوبت نفر دوم شد. دانش آموز دوم که گریهش گرفته بود به معلم گفت: خانم معلم، به خدا من خودم دقت نکردم و یاد نگرفتم، من دوست ندارم با چوب به دست شما بزنم. از معلم اصرار و از دانش آموز انکار. دیگر تمامی دانش آموزان صنف به گریه افتادند و از بازی گوشی های گاه و بیگاه داخل صنف هنگام درس دادن معلم شرمسار بودند. از آن روز دانش آموزان صنف از ترس تنبیه شدن معلمشان جرأت درس نخواندن نداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شما شماری به این عقیده اند که تجارت نسبتا علمی در افغانستان را در اوایل به ویژه در زمان ظهیرالدین محمد بابر هندوها و در بنای چارچته کابل که نخستین بازار داد و ستد و تبادله اسعار و زر و سیم بود به حکم بابرشاه تاجران هندو در اختیار داشتند. و این رسم تا زمان تیمورشاه دورانی در چارچته که بعد از اعمار مجدد تا تخریب آن و ایجاد جاده نادرپشتون ادامه داشت که بعد از آن سرای شهزاده بازار تبادله ارز شد که در آغاز تاجران یهود و بعد از رفتن آنها به اسرائیل مجددن هندوها و سکها به دست گرفتن. و اما در دوره اول طالبان و تنگ شدن عرصه زیست برای هندوان و سکها و شمار این دانایان اقتصاد کم شد و سرنوشت این باشندگان دیرین کابل و چند شهر دیگر به گونه دیگر رقم خورد و فقط داستانها و روایات از این مردمان افغانستان دوست و از این به اصطلاح لالاها باقی مانده و خلاص. مرام از این چند سطر مقدمه‌ای بود بر یاد نوشته رضا محمدی از صفحه کابل نات با عنوان لالا نامی برای هندوها، که با سپاس از دوست گرامی شاعر و پژوهشگر ادبی رضا روزبهان محمدی و ناشر این مقاله سایت وزین کابل نات که آن را همکارم مرسلین ارسلان می خواند.
رادو شاید زیباترین دختر افغانستان نبوده باشد، اما این دختر هندو آنقدر زیبا و مهربان بود که تمام جوانان سرشناس کابل عاشق او بودند و آنقدر به خاطر خوبی هایش دوست داشتنی بود که مردم کابل این ترانه خیلی شایع را برای او ساخته بودند: لالا را قسم دادم رادو را مسوزان. و این ترانه پس از گذشت حدود 80 سال هنوز در افغانستان زمزمه می شود. لالا یعنی برادر و این اصطلاحی است که مردم افغانستان هندوها را با آن خطاب می کنند. در این ترانه مردم از لالا می خواهند تن زیبای رادو را پس از مرگ بر طبق آیین هندویی آتش نزند. پدر رادو دیوان نرنجنداس وزیر مالیه امان‌الله خان بود، شغلی که تا خیلی وقت در افغانستان در اختیار هندوها بود، اما رشد بنیادگرای اسلامی جمعیت اقلیت هندوها را از دربار به بازار کشاند. اکنون سالها است هیچ هندوی در افغانستان مقام دولتی ندارد، اگرچه در عوض بخش عمده از کار بازار افغانستان و در رتبه دوم داد و ستد دارو را آنها انجام می‌دادند. شهر کابل گرداگرد کوهی به نام آسمایی ساخته شده است که ظاهراً نام هندویی دارد که از آشایا یعنی آسایا آشا الهه امید می آید و امروزه بزرگترین مرکز زیارت هندوهای افغانستان است. در افسانه های هندویی آمده است که بر سر آسمایی آتش جاودان می سوزد که از 4000 سال پیش بدین سو خاموش نشده است. بجز این دو معبد بزرگ دیگر، معبد هرشریناتا در باغبان کوچه کابل و معبد شوربازار در مرکز کابل، معبد قدیمی هندوها و سیکهای افغانند که در آنها جشنهای باشکوه نورداتر یعنی نوراتی، عید مادر دیوالی، سال نو هندوها و دید و وادید انجمنهای مذهبی انجام می شود. اگرچه بجز اینها نیز چندین زیارتگاه تازه‌تر و بزرگتر نیز در نقطه‌های دیگر کابل وجود دارند. بر اساس کتاب مردم ویدایی به قلم ریجش کوهچر، افغانستان قدیمی ترین مرکز هندوها بوده است. به گفته وی کتاب عظیم ریگ ویدا در افغانستان نوشته شده است. رودخانه های هیرمند و ارغنداب در افغانستان رودخانه های مقدسی هستند که در ریگ ویدا و مهابهارت از آنها یاد شده است. این گفته را پروفسور توچی در کتاب سیستان تایید می کند. او کاپیسا و جاغوری واقع در مرکز افغانستان را شهرهای قدیمی هندویی پیش از اسلام نامیده است. البته بجز اینها میتوان به معبد سوریا، الهه خورشید و پنشیر کاجوکی، آبد سنگ شده هندو در شمال کابل اشاره کرد که هر کدام سابقه طولانی دارد. اما اگر کسی امروز به افغانستان سفر کند، از آن همه تنها هندوها و سیکهای اندکی را میبیند که حس میکند شاید از جای دیگری آورده شده یا برای کار آمدن. در آنها نه از خشونت ظاهری نشانی نمیبینی و نه به سیاست و کار جهان کاری دارند. گروهی تنها که از دل صده ها جنگ گذشتن و آمدن چندین پیامبر و چندین دین و طریقت همچنان استوار و تنها و با جدیت رسوم و نشان و اخلاق دیرین این سرزمین را با خود نگه داشتند. به هر حال آنچه که واضح است این است که هندوها از جمله قدیمی ترین باشندگان افغانستان بودند، مردمان اصلی که بنیادگرایی امروزه آنها را به غریبه های بی‌پناه تبدیل کرده است. غریبه هایی که در سالهای اخیر به خاطر مراسم سوزاندن مردگانشان مجبور شدند در مرکز کابل روزهای متمادی با مردم مسلمان جنجال کنند و کودکانشان را از ترس مسخره شدن هرگز به مکتب نفرستند. این آخر داستان بود، اما شروع داستان بر اساس نوشته بیهقی در دوره غزنویان بود. وقت سبکتگین پادشاه غزنه پس از جنگ طولانی مرز هندوها را از کاپیسا تا پنجاب به رسمیت شناخت، اما پسرش محمود این عهد را شکست و با قتل عام همه سرزمین هندوها را به دست خود گرفت. چند قرن بعد پادشاه ترکمن‌تبار نادرافشار که امروزه نماد غرور ایرانی به شمار می آید بر اساس کتاب جهانگوشای نادری در یک کشتار مذهبی دیگر از قندهار تا دهلی صدها هزار هندو را از دم تیغ گذراند. بعد از نادر پادشاهان افغانستان امروزی احمدشاه عبدالی و تبارش رفتار نسبتاً خوبی با هندوها داشتند، اما به هر حال هندوها به شهروندان درجه دو در افغانستان بدل شدند و بالاخره در ماه فوریه سال 2001 میلادی زمان اول طالبان آنها موظف شدند تا پارچه زرد را همواره با بازو بیاویزند تا از دیگران متمایز شوند که در نوع خود عجیبترین حکم یک حکومت بر شهروندانش محسوب می شد، اگرچه این رویه به لحاظ قانونی بعد از طالبان برداشته شد. هندوها و سیکهای افغان از نظر قانون شریعت اسلامی اهل ذمتند. امنیت ایشان به دوش حکومت اسلامی است، ولی هندوها و سیکها مکلف به پرداخت جزیه اند. اینها می توانند افراد مسلکی مثل دکتر شوند، ولی نمی توانند آمر کدام دفتر و یا اداره دولتی باشند. هندو و سیک مکلف است اولا به فرد مسلمان سلام بگوید و حق نشستن بر چوکی یعنی صندلی در موجودیت استاده بودن یک فرد مسلمان را ندارد. سیک ها اگرچه ظاهرا قصه دیگر دارند، بر اساس رویه عارفانه ای که در افغانستان و هندوستان دوره گرگانی وجود داشت، چون این پنداشته می شود که مذهب سیک به خاطر وحدت هندو و مسلمان از ترکیب هر دو توسط بابنانک به وجود آمد و رویه او را پادشاه عارف مسلکی چون دارالشکوه نویسنده کتاب مجمع البحرین در آشتی هندو و مسلمان و شاعرانی چون بیدل و دیگر اهل عرفان حمایت می کردند. اما آنها هم بیشتر از آن که مورد پذیرش مسلمانان قرار بگیرند مورد قبول هندوها واقع شدند. امروز سرنوشت و اخلاق و زبان و عقاید تقریبا مشترک هر دوی آنها را در افغانستان به هم آورده است. هر دو در افغانستان به خصوص سیکها که لباس مخصوص دارند مورد آزار و اذیت ستم کسانی اند که میخواهند یک قدم به بهشت نزدیکتر شوند قرار میگیرند و هر دو در حال حاضر ترک افغانستان کرده و با آرزوی برگشت به افغانستان که طبیعت آن را دارند روز شماری میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حرفهایی بود پیرامون یک داستان در مورد زندگی هندو باوران افغانستان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از کلمه ها و اسم های ناخوشایند که هی با گذشت زمان در بیرون از دایره توجه قرار گرفته، در حالی که جاگزین زیبا و خوش آهنگ و خوشایند و در عین حال دلپذیر آن را در ادب و فرهنگ داریم، اما علی‌رغم تأکید و تذکر استادان به کار نمی بریم و با اتکا به آن مقال کلاسیک کور دیده خود و کر شنیدهش را رها نمی کند. این اسمها و کلمه ها را روزانه آگاه و ناخودآگاه تقریر می کنیم، در حالی که همین تکه کلام ها نه تنها از سوی دهاتی ها، بلکه آنهایی که از حقوق زن و برابری هم دم می زنند در ماحول خانه و کاشانه حین گفتگو و با دوستان چون خودشان این گونه کلمات را به زبان جاری می سازن و به عدم ترک آن نیز مبادرت نمی ورزن. از آن هم جالبتر این که هین مصاحبه در رسانه ها در مورد انتقاد بر عدم رعایه حقوق زن، این گونه اسمهای مثل سیاسر به جای خانمها و چند دیگر را کاربرد داریم. اگر به تاریخ شاهان در گذشته نیم نگاهی بیندازیم، در دربار به خانمهایشان بانو، بیگم و دهها اسم با مسما و با معنا را به کار می بردن که در موارد اینها یا این اسمها با القاب شادختها و ملکها و در 200 سال اخیر برای اقربای شاهان نیز اسما و القاب زیبای کاربرد داشت و اسنادی نیز موجود است که شماری از شاهان اسم دختران و صبیه های خود را بی پسوند جان صدا نمی کردن، به خصوص در دربار شاهان تیموری. اما خدا یار جان شماری از ما که حتی از گرفتن نام خانمهای خود آر داریم، چه رسد پسوند جان نیز به آن علاوه کنیم. در همین زمینه امروز مطلبی خیلی کوتاه از استاد جاوید فرهاد را دریافتیم که انگیزه به این سرآغاز شد. این مطلب با عنوان کاربرد همسرم یا بانویم به جای زنم، نوشته استاد جاوید فرهاد را من با شما شریک می سازم. استاد جاوید فرهاد می نویسد: در افغانستان از سالها دور تا امروز در شهرها مردان برای همسرانشان اصطلاحات زنم، خانمم، مادر اولادها و در روستاها هم بیشتر سیاسرم، کوچم، عیالداریم، عاجزم را به کار میبرند که هر کدام از این اصطلاحات در پشت خود بار مفهومی ویژه و گاهی هم حقارت آمیز را نسبت به بانوان دارد و هنوز هم این رویکرد اصطلاحی با همان مفاهیم ویژه و گاه حقارت آمیز رایج است که تاریخ آن با همان دریافت‌های مرد سالارانه در جامعه سنتی ما برمی گردد. استاد فرهاد ادامه می دهند: از آنجایی که بانوان گرامی نقش محوری و تکمیل کننده در بدنه خانواده، کودکان و سرنوشت شوهران ارجمندشان دارند، پیشنهاد من این است که به جای اصطلاحات زنم، سیاسرم، کوچم، عیالداریم، عاجزم، از همان اصطلاحات همسرم یا بانویم بهره‌مند شوند. زیرا کاربرد همسر از رهگذر معنایی مفهوم برابر جنسیتی میان زن و مرد، بانو و شوهر را بیان می کند تا جایی ارزش و احترام و متقابل را میان زن و مرد بیشتر می سازد. از سوی هم اصطلاح همسرم از سوی زن یا شوهر برای هر دو به گونه آرامش روانی آمیخته و ارزش گذاری را بیان می کند. مترادف قشنگ دیگرش نیز در زبان همان بانویم هست که شوهران می توانند از این اصطلاح بهره ببرند. گزینه دیگر هم می تواند با کار بردن نام قشنگ بانوان با پسوند جان باشد، مثلا فلانی جان و دهها اسم با پسوند. این بکارگیری واژه جان در کنار نام همسر با بانو می تواند میزان دلبستگی و احترام من را نسبت به هم دیگر دوچندان بسازد. آنچه را گفتیم یک پیشنهاد است برای ارج‌گذاری به مقام همسران ما، یعنی بانوان ارزشمند در کانون خانواده، که می تواند نمونه خوب اخلاقی در آینده برای فرزندان ما از جمله پسران باشد. در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن دست باز دارید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون استفاده از واژه های خوب و زیبا برای زنان. شنونده های عزیز، با نشر بخشی از آهنگ حفیظ علی و دیو علی برنامه امروزی ما به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
دیگر صبح قلابی را سپس کوچه‌های ظلمت آینده پیمودم، ندارد فطرتم باور دیگر صبح قلابی را، ندارد فطرتم باور دیگر صبح قلابی را.